از سیاست دورش کنن، دستش رو کوتاه کنن از سیاست و یه جایی بذارن که کسی باش برخورد نداشته باشه. اردشیر عزیز سوال کرده، همه ما میدانیم نماد سلطنت طلبی به عنوان یک آلترناتیو دیکتاتوری موروثی در امثال رضا پهلوی معنا پیدا میکند. حزب چپ چگونه با این افراد که متاسفانه در جنبش فدایی هم وجود دارند برخورد میکند؟ و سرانجام حزب چپ به عنوان یک جریان چپ نباید خیلی مشفاف در مقابل این انحراف بایستد؟ ببینید، یکی از مشکلات بزرگ ما در گذشته همین نگاه کردن به نیروهای مخالف خودمون بود که اونها رو منحرف میدونستیم، اونها رو خائن میدونستیم، اونها رو ضد انقلاب میدونستیم و غیره و ذالک. ولی در یک جامعه دموکراتیک باید به تمام نهله‌های فکری، با تمام نیروهای مختلف سیاسی اجازه داد که خودشون رو در عرصه آراء مردم به نمایش بگذارن، به آراء مردم نگاه کنیم، ببینیم که در اون حد چه آزمونی بیرون میان. این ما نیستیم که تصمیم میگیریم که کی باشه که نباشه. در مورد آینده ایران مردم ایران تصمیم میگیرن، نه من و شما. بنابراین ما نمیتونیم از امروز بگیم که کسانی که طرفدار به فرد رضا پهلوی حتی در حزب چپ هستن که من خبر ندارم، اینا حتما منحرف انحراف دارن. این انحراف شما با چه معیاری میسنجید؟ معیار خودتون که معیار خودتون یا معیار جامعه؟ جامعه خودش نظر میده که آیا امروز سلطنت میتونه تو ایران برگرده یا نمیتونه برگرده. به نظر من ایران، جامعه ایران ممکنه که برای رضا پهلوی به عنوان یک شاهزاده ای که در تبعید ارزشی قائل باشه، ولی من تصور نمی کنم که مردم ایران در یک حدی از آگاهی باشن که بخوان سلطنت دوباره به ایران برگردونن. در مورد شخص رضا پهلوی هم معتقدم که چون روشن نمیکنه موضعش رو در رابطه با اینکه به رأی مردم اعتقاد داره یا به سلطنت متکیه. ایشون میگه که من هر چی مردم بگن همونو میگم. اولین و مؤثرترین گویش یک فرد سیاسی اینه که خط روشن رو ارائه بده. کسی میگه من نمیدونم که سلطنت خواهم کرد یا رئیس جمهور خواهم شد یا نخواهم شد، این آدم راهو باز میذاره برای اینکه فردا خمینی هم میگه مردم میگن. توجه کنید، تمام دیکتاتورهای دنیا حرفشون اینه که مردم میخوان، مردم میگن، ما میگیم، ما نمیدونیم، مردم میخوان. الان جمهوری اسلامی الان همین رو میگه مردم ما رو میخوان. حالا این مردم کجا هستن کسی نمیدونه. توی آقای خامنه‌ای خودش رو به آراء عمومی بذاره معلوم میشه این مردم چقدر میخوانش. بنابراین ما بهتره که با حفظ پرنسیب ها گروه های مختلف فکری رو آزاد بذاریم که نظر خودشون رو بگن و فکر و خیال خودشون رو در مزان عمومی به آزمون بگذارن. متشکرم. دوستمون حسین گفتن در مورد حمایت اتحاد شوروی از حزب توده ایران تأکید زیادی دارید، در این مورد توضیح بیشتری بدهید. بله حسین عزیز، من تأکید بسیار زیادی دارم، داشتم و خواهم داشت، به خاطر اینکه یک حزب سیاسی قبل از اینکه بخواهد دستورش رو از خارج بگیره باید بر اساس نیازهای جامعهش، خواست جامعهش و اون در حقیقت روحیات ملی کشورش حرکت کنه. یک حزب سیاسی اگر که بخواد تابع یک دولت بزرگتر باشه، هر چی که باشه به انحراف تبدیل میشه و نمیتونه نقش خودش رو ایفا کنه. اتفاقا یکی از بزرگترین معایب حزب توده، شاید بگم مهمترین عیب حزب توده در دورانی که بزرگترین و پرنفوذترین حزب سیاسی ایران بود، همین بود که از شوروی تبعیت میکرد. نمونه های بسیاری وجود داره که حتی بعضی از این نمونه ها واقعا طرحشون خنده‌آور مضحکه. مثلا فرض کنید حزب توده به خاطر اینکه شوروی خواستار امتیاز نفت شمال بود، سخت طرفدار این بود که نفت شمال رو، تظاهرات تو تهران را می‌انداخت که نفت شمال رو بدیم به شوروی. خب این نقش و به طور کلی قابل درک، همه درک می‌کردن اینو. مردم ایران در اون شرایط می‌دونستن که حزب توده تابع اتحاد جماهیر شورویه. بنابراین خود این به یکی از نقاط ضعف حزب توده تبدیل شده بود و جلوی حرکتشون میگرفت. من حتی جلوتر میخوام برم، من حتی میخوام بگم که این فقط احساس منه، هیچ دلیل و سرندی ندارم براش، من این نماد احساسام مطرح کنم. و این احساسم این هستش که حتی در شرایطی 28 مرداد هم این که خودشو کنار کشید یه مقداری میتونست دستوری باشه. نمیدونم اینو احساسم میگه، اینو باید کار بشه رو این چیزا، یعنی باید روشن بشه که اسنادش بیرون میاد برس باید در شرایطی که چرا حزب توده خودشو کنار کشید، چرا موضع بی‌طرفی اتخاذ کرد. این جمله که گفته میشه که به خاطر اینکه مصدق نخواست اصلا قابل باور کردن نیست. دوستمان جلال پرسیدن جناب مدنی، آیا به گمان شما بورژوازی ملی در آن دوران توانست نقش تاریخی خود را به درستی ایفا کند؟ جلال عزیز، من فکر می‌کنم که طبقات مثلا یا بورژوازی ملی به قول شما نقش تاریخی داشته باشه. نقش طبقات نقش پایه‌ای هستند. این احزاب خودشون رو دارن، پایه‌های حزبن اینا. حزبی که داره پایگاه طبقاتی، پایگاه مردمی باشه، یا این طبقه میتونه طبقه بورژوا باشه، فرق نمیکنه، یا طبقه کارگر، یه حزبی که میگه من نماینده طبقه کارگر، میگه نماینده بورژوازی ام، اون که وظیفه داره. ولی خود طبقه به مفهوم طبقه فاقد نقش سیاسیه. به خاطر همین هم هستش که احزابشو به وجود میاره، احزابشو میآفرینه. این احزاب هستن که در حقیقت امر سیاست رو انجام میدن. میگیم اقتصاد سیاست، سیاست ادامه اقتصاده. اقتصاد با طبقه تعریف میشه، ولی سیاست با اون تعریف نمیشه، ادامه اونه. بنابراین این که بورژوازی ملی ایران در اون دوره چه نقشی میتونست باشه، فقط نقشی میتونست باشه که از نماینده خودش مصدق حمایت کنه، و کرد، به نظر من کرد. دوست عزیز جمیله میگویند من از حرفای ایشان چنین استنباط کردم که اگرچه در ایران نظام پارلمانتاریستی شکل گرفته بود، ولی قوای دیگر مثل مقننه و دیگر قوا مثل الان همچین اختیاراتی نداشتند. قوه مجریه که مصدق در رسام بود به راحتی بر تمام قوا مسلط بود، پس بنابراین قدرتیابی و استراتژی اعمال آن بسیار مورد توجه است که چرا با تمام منظوماتی که برای مقابله با کودتا در دسترس بود، به قول عمویم چرا به کار گرفته نشد، با توجه به اینکه آمریکا در آن دوران در مقابل شوروی آن دوره قصد ایجاد یک زنجیره دفاعی از اروپا تا خاورمیدون را در نظر داشت و ایران یکی از این حلقه ها بود. شبکه سازی که سیا با کمک انگلیس از قبل با خرید روحانیون چون کاشانی و غیر انجام داده بود، آیا به هدف عقب راندن زمانی جنبش تحول خواهی ایران صورت نگرفته بود؟ در مورد اینکه مصدق بر هر سه قوه، یعنی قوه قضاییه و مقننه و مجریه تسلط داشت، حداقل در مورد قوه مقننه اینطور نیست. مخالفت‌هایی که قوه مقننه با مصدق داشت بر همه ما آشکاره. مصدق به خاطر رأی مخالفی که در مورد بعضی از لوایحش گرفت از مجلس بیرون اومد، توی بهارستان ایستاد در مقابل مردم و گفتش که مجلس اینجاست که مردم ایستادن. خب با این حرف مصدق، با این فکر مصدق، خیلی از تاریخ‌دان‌ها خیلی انتقاد دارن، نقد دارن و این رو یک برخورد غیر دموکراتیک میشناسن، چون مجلس مجلسه، خیابون خیابون نیست، خیابون مجلس نیست. و مصدق به این ترتیب یه نوع توده‌گرایی رو دامن زده بود. برشورت این که مصدق در بر تمام قوا تسلط داشت و میتونست جلوی کودتا رو بگیره، خب دیدیم که نتونست بگیره. ارتشی که مصدق سازمان داده بود که در رأسش سیمسار ریاهی قرار داشت، خب نگاه میکنیم میبینیم که تمام ارتشی، تمام افسرهای برجسته ارتش که اعزام شدن گزارش تهیه کنن از وضعیت خیابونها، تظاهراتی که اوباش توی خیابونها را انداخته بودن، همشون در حقیقت مخفیانه راه دیگری رو رفتن و پشت به مصدق پشت کردن، از سطح پوستین سیاسی گرفته تا دفتری، اینا همشون که رئیس اداره اطلاعات ارتش بود، اینا همشون که وقتی آقای ریاحی رو فرستاد برای بازبینی شرایط ایران، تمامشون رفتن و گزارش دروغ فرستادن و فریب دادن ریاحی رو که تظاهرات ساده هستش، ساده کمی هستن، زیاد اهمیت نداره و از این مسائل. بنابراین نمیتونستن که جلوی این کودتا رو با همین نیروهایی که داشتن بگیرن. ارتشی که مصدق در اختیار داشت یه ارتش پادشاهی بود، ارتشی بود که رضا شاه ساخته بود و با سلطنت عظیم بود. بنابراین جای تردید نیستش که یه چنین ارتشی به هر صورت در مقابل مصدق میسته. یکی از انتقادهای بزرگی که به مصدق هست همین هستش که در ارتش یک بازبینی عمیقی صورت نداد، فقط برگماردن یک فرد به اسم تیمسار ریاحی در رأس ارتش کافی نبود که جلوی حرکت نظامیان طرفدار شاه رو بگیره. دوستمون فرید پرسیدن تا قبل از کودتا مبارزه با استعمار انگلیس در سطح مبارزه ملی بود، ولی حزب توده تا قبل از سیه تیر به صورت نابهنگام مبارزه طبقاتی رو عمده کرد. آیا موافقید؟ دوست عزیز فرید، اگر که حزب توده مبارزه طبقاتی رو عمده کرده بود، مورد انتقاد از جانب نیروهای دیگر چپ قرار نمی گرفت. انتقادی که به حزب توده داشتن این بود که علی‌رغم آن که نام خودشو حزب تراز نوین طبقه کارگر گذاشته بود، ولی مبارزه طبقاتی رو عمده نکرده بود. به نظر من یکی از نقاط قوت حزب توده همین بود. حزب توده موقع که تأسیس شد، زمانی که تأسیس شد در سال 1920 که اون 53 نفر از زندان آزاد شدن، توی اعلام حزب کردن در جلوی زندان قصر، اسم خودش رو حزب توده نامید. اینو ایرج اسکندری تاکید داشت روش که حزب طبقاتی نباشه. حزب توده، اصلا نام حزب توده به خاطر همین دیدگاهش بود که گفتم مورد انتقاد خیلی از نیروهای چپ قرار می گرفت که چرا طبقاتی نیست، و من به عنوان یک نقطه قوت بزرگ ازش یاد می کنم که تونست اتفاقا با همین شکل توده‌ای بودنش در عرصه‌های مختلف اجتماعی رسوخ کنه و نقش ایفا کنه، در عرصه هنر، در عرصه ادبیات، در خیلی از عرصه‌ها واقعا موفق بود، حتی تئاتر، موسیقی، یعنی کار کرد اون زمینه‌ها. و به خاطر این بود که خودشو محدود نکرد به یک طبقه فقط معین، یک نوع در حقیقت بدون اینکه از جنبش‌های اجتماعی نام ببره یا بخواد جنبش‌های اجتماعی رو سازمان بده، ولی در حقیقت یک نوع رویکرد اجتماعی داشت به جای رویکرد طبقاتی. پرسیده شده به نظر شما عدم باور دکتر مصدق به مبارزه طبقاتی در پیروزی کودتا تاثیرگذار بود؟ دوست عزیز، این که دکتر مصدق به مبارزه طبقاتی اعتقاد داشت یا اعتقاد نداشت، من در این مورد صاحب نظر نیستم و نمیتونم نظر بدم، ولی مهم اینه که این چه چیزی رو حل میکرد. فرض میگیریم که به مبارزه طبقاتی اعتقاد داشت، خب که چی؟ یعنی چه باعث چی میشد؟ چه نقشی میتونست ایفا کنه؟ چه سیاستی اعتقاد میکرد؟ متکی به کدوم طبقه بود؟ طبقه بورژوازی ایران، بورژوازی به قول دوست قبلیمون بورژوازی ملی ایران، طبقه کارگر ایران، دهقانان ایران؟ یعنی چه نقشی میتونست ایفا کنه؟ من زیاد همچی روشن نیست برام که چه نقشی میتونست ایفا کنه اگه به معتقد به مبارزه طبقاتی بود. من یاد جمله نقد شاعر نامدار شاملو میفتم که نقد کرده بود که فردوسی مبارزه طبقاتی و طبقات رو نشناخته و انتقاد داشت به فردوسی برای اون موقع. خب در مورد مصدق هم به نظر من همین مسئله هست. مصدق رو ما با مبارزه طبقاتی نمیسنجیم که قبول داره یا قبول نداره. مصدق رو با مواضع سیاسیش، دیدگاهش و اعمالیش انجام داده ارجابی میکنن، نه با اینکه به چیزی اعتقاد داره یا اعتقاد نداره. پرسیده شده که جناب مدنی، آیا اظهارات عجیب شما در مورد حزب توده ایران را حزب چپ هم تایید میکند. حسین عزیز، بحث نفت شمال نه به این دلیل که مطابق منافع ملی ایران بود یا نبود به طنز تلخ تاریخ تبدیل شده. این طنز به خاطر این هستش که حزب توده در آن مقطع که مصدق و جبهه ملی برای ملی شدن نفت تلاش میکردن که از چنگ انگلیس بیرون بیارن، موافق قرارداد با انگلستان بود به این دلیل که میخواست توازن به وجود بیاره که نفت شمال تقدیم روسیه بشه و نفت جنوب تقدیم انگلستان. این طنز تلخ تاریخ بود که به شدت حزب توده در یک دوره هایی در همون زمان ها تضعیف کرد. در مورد اینکه چه حمایتی از شوروی از حزب توده کرده، چه حمایت های دیگری، مهمترین مسئله از زمان حمایت نیست. حمایت میتونه همیشه میتونن احزاب سیاسی از جانب نیروهای مختلفه که هم نظر مثلا حمایت بشن، حمایت مطرح نیست، تبعیت مطرحه. حزب توده تبعیت میکرد از دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی. این برای یک حزب فاجعه بود، نه اینکه حمایت میشد یا نمیشد. گفته شده که دوستمون علی گفتن کودتایی در کار نبود. عزل دکتر مصدق که کودتا نیست، او خودش حقوقدان بود و میدانست نخست وزیر حکومتی است که شاه آن حق عزل نخست وزیر را دارد. علی عزیز، من چنین تصوری از قانون مشروطه ندارم. در قانون مشروطه حق عزل و نصب نخست وزیر با شاه نیست، با مجلسه. البته شاه حق داره که مجلس منحل کنه که این کار هم یه بار کرد، ولی حق نداره عزل کنه نخست وزیر رو، مگر اینکه مجلس تحیی داده باشه برای عزل نخست وزیر. ایشون میتونه امضا کنه یا امضا نکنه. بنابراین این که کودتا نیست، کودتا نبوده است، خب این برشورت نظر شما اینطوریه که این کودتا نبوده. کودتا با توپ و تانک نمیدونم به چه معنا میتونه باشه که کودتا نباشه. کودتا اگه که میتونست به راحتی از کنه مصدقو که نیازی به لشکرکشی و در حقیقت سازماندهی اراذل و اوباش و شعبون بیمخ و کمک از آمریکا و کمک از دولت انگلستان و کمک از سیاه نداشت. شاه و نیروهای سلطنت برای کودتای 28 مرداد کلی سازماندهی و کلی کار کردن. شما همین رو نفی میکنید و معتقدید که کودتای در کار نبود. خب این نظر شماست و محترمه، خیلی ممنون. دوستمون هاشم میگن فرمایش شما در مورد نگاه به سلطنت طلبان صریح نبود. صحبت بر سر آن بود که آیا یک نیروی چپ و دموکرات حق دارد با نیروی سلطنت که دموکراتیک نیست اعترافی داشته باشد؟ هاشم عزیز، من دوست دارم شما در مورد نگاه من به سلطنت طلبان که معتقدی صریح نیست بیشتر توضیح بدید تا من بتونم پاسخ بدم. اما اینکه آیا یک نیروی چپ و دموکرات حق داره با نیروی سلطنت که دموکرات نیست اعتراف داشته باشه، من معتقدم اعترافهای موردی هیچ اشکالی ایجاد نمیکنه برای یک نیروی چپ که بخواد با نیروی مخالف خودش اعتراف داشته باشه. البته این اعتراف اگه بخواد در رابطه با مسائل کلیتر و کلان مثلا فرض کنید جایگزینی حکومت صورت بگیره، خب بحث دیگه ای هست. ولی در رابطه موارد موردی مثل دفاع از زندانیان سیاسی، مثل مخالفت با اعدام سه جوانی که در خیابان دستگیر شدن، من فکر میکنم میشه یک نیروی چپ با هر نیروی سیاسی دیگه که مخالفش هم هست اعتراف تشکیل بده. دوست من حسین گفتن که رفیق مدنی گرامی، در ابتدای برنامه فرمودید بررسی کودتای 28 مرداد نیاز به پژوهش جدی تاریخی دارد که انجام نگرفته و خودم هم مورخ نیستم. با این حال فرمایشات شما تا اینجا ورود به بی‌محابا به تحلیل تاریخی کودتا و قضاوت غیرمنصفانه و احکام غیرمستدل و قطعی درباره کوتاهی حزب توده در روز کودتا یا وابستگی رهبری آن به شوروی بوده است. آیا این نوع نقض غرض و در تباین با فرمایش خودتان نیست؟ توضیحات رفیق عمویی در لینک زیر به گمانم میتواند شبهات شما را در مورد شرایط واقعی حاکم در روز کودتا برطرف کند. رفیق حسین عزیز، حق با شماست، ولی من همونطور که خودم هم گفتم وارد بحث تاریخی نشدم. من فقط به گوشه ها و زوایای کودتا اشاره کردم و قضاوت هایی که روشنن، مبرهن و واضحن، روی سفید به قول معروف روی سیاه هستن، در مورد اینکه حزب توده در جریان کودتا خودشو عقب کشید. این حرف من نیست، این فرمایش رهبران خود حزب توده است که تأکید دارن روی این قضیه. من روی تأکیدات اونا با استناد به تأکیدات رهبران حزب توده حرف زدم. این یه روشن کاملا که حزب توده از در جریان کودتا خودشو کنار کشید، این واضح و مبرهن، مگر اینکه رهبران حزب توده دروغ گفته باشن اینو، که من خبر ندارم. من استنادم بیشتر به نظر اونهاست. در مورد نظر آقای عمویی که اشاره فرمودید، من معتقدم که آقای عمویی با توجه به اون شرایطی که در زندان بودن و بعد از زندان و اینکه همه رو اعدام کردن و ایشون در حقیقت به هر دلیلی خوشبختانه اعدام نشدن، ولی به مفهوم این نیستش که زیر در حقیقت کنترل وزارت اطلاعات نباشن. من هم خاطرات کیانوری رو که در زیر در حقیقت نظارت وزارت اطلاعات تحریر کرده، هرچند که برشاد قابل قبول حسد داره من که خب یه فردی نظرشون میگه، ولی قابل استناد برای من نیست. نه سخن آقای عمویی برای من قابل استناده و نه دفترچه خاطرات آقای کیانوری، چون اینا هر دوشون زیر نگاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نوشته شده. دوستمان بیژن سوال کردن که آیا با توجه به فضای استبدادی شدیدی که پس از کودتای 28 مرداد بر میهن حاکم شد، بیشترین تأثیر را در به قدرت رسیدن رژیم بقایت ارتجاعی و سرکوبگر نظام بلایی نداشت؟ و آیا این جنایت محصول و دستپخت نشبتبار امپریالیسم آمریکا و انگلیس و ارتجاع داخلی نبود؟ با سپاس. بیژن جان، اگه توجه کرده باشید، من هم طبق گفته‌های اولیه‌ام با شما کاملا هم نظر هستم که به قدرت رسیدن رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی نتیجه بلافصل کودتای 28 مرداد و سرکوب وحشیانه‌ای هست که بعد از اون صورت گرفت و شاه را از مردم به کلی جدا کرد. اگه توجه کرده باشیم، در جریان انقلاب بهمن شاه هیچ پایگاهی در میان مردم نداشت، به جز بخشای کوچکی از ارتش کسی از اون پشتیبانی نمی کرد. طبیعی هستش که روحانیت از این خلاء استفاده کرد و با توجه به نفوذی که مذهب در جامعه داشت و روحانیت روی اون سوار بود، تونست خودشو به قدرت برسونه. سوال شده در خاطرات سریا آمده است که روزی 28 مرداد شاه داشت به شغل دیگری در ایتالیا فکر میکرد و ماهیگیری میکرد. شب که به هتل برمیگردد در تلویزیون میبیند دوباره بر تخت نشانده شده است، پس در واقع کار اصلی را نیروهای خارجی انجام دادند. چطور شما میگویید شاه از آنها کمک خواسته است؟ من خاطرات سریا رو دقیق خوندم که این چیزی که شما میگید من توش ندیدم متاسفانه، برای من نمیتونم قضاوت کنم روش. آن چیزی که من از خاطرات سریا میتونم بگم بهتون این هستش که سریا عمیقاً به مصدق احترام میگذاشت و میگفتش که من عاشق درایت و صداقت مصدق هستم. حتی بعد از کودتا نیز عکس مصدق رو از اتاقم بر نداشتم، علی رغم تمایل شاه. برای من این تیکه‌ای که شما اشاره کردید رو هرگز تو کتابش ندیدم. البته حتما مراجعه میکنم، اگه بود حتما پاسخ میدم بهتون. دوستمون آصف نوشتن برداشت من از گفته های شما بر این است که شما نقش حزب توده و تبعیت آن از شوروی را در کودتای 28 مرداد عمده دانستید ولی اشاره نکردید به نقش آگاهی توده‌ها و ضعف تشکل‌های موجود به رهبری محمد مصدق. تشکل و نبود احزاب مستقل همون چیزی است که جامعه امروز ما فقدان آن را همین الان هم احساس می‌کند. تا جایی که من اطلاع دارم مصدق مانع حضور حزب توده در خیابان‌ها شد، نه اینکه حزب توده از این حضور امتناع ورزد. لطفا نقش مثبت و منفی روحانیون در جریان کودتا را هم توضیح بدهید. من چندین بار در رابطه با اهمیت تبعیت حزب توده از شوروی صحبت کردم، ولی اینکه نقش آگاهی توده ها چی بود، ضعف تشکل های موجود در اون شرایط چه بودند و رهبری مصدق چه نقشی داشت، اینها مسائلی هستش که باید روش کار بشه. به نظر من روش هنوز چندان کار صورت نگرفته، ولی اون چیزی که مشخصه در اون مقطع اتفاقا ما احزاب مستقل زیاد داشتیم، احزابی که مستقل بودن، برای خودشون مستقل بودن و میشد بگی که در اون شرایط تحزب در اوج خودش قرار داشت در جریان 28 مرداد. اینکه جامعه امروز ما فاقد این شرایطه معلومه، کاملا درست حرف شما. ما الان از فقدان یک حزب توده‌ای رنج میبریم، یعنی ما در شرایط سرکوب جمهوری اسلامی نتوانستیم و نمیتوانستیم یک سازمان توده‌ای رو در داخل کشور سازمان بدیم. در مورد حضور حزب توده در خیابان هم در شرایط 28 مرداد اشاره کردم. اینکه مصدق از اون رو خواسته بود اینو رهبرانش میگن، ما هم قبول میکنیم، ولی اینکه آیا پذیرش این درست بود یا غلط، اون بحث دیگری هست که من معتقدم نباید میپذیرفت حزب توده که دخالت نکنه. در مورد نقش مثبت و منفی روحانیون در جریان کودتا هم بگیم که روحانیون نقش مثبت نداشتن. روحانیون پشت سر آمریکا و شاه قرار گرفتن، به خود با توجه به اینکه رهبری روحانیون، یعنی به عنوان نیروی اصلی روحانیون خود کاشانی در حقیقت دست در دست شعبان بیمخ عکس‌های زیادی گرفته و از کودتا پشتیبانی کرده، سازماندهی کرده کودتا رو، و بخشی از سازماندهی تهران زیر نظر کاشانی بوده، و برای این من نقش مثبتی از روحانیون در اون مقطع نمی‌شناسم. حسین عزیز گفتن در مورد پیشنهاد زندیات کیانوری به دکتر مصدق در مورد ایستادن در مقابل با کودتا با یک پیام رادیویی و دادن اسلحه به توده‌ها مورخین زیادی نگاشتند. برای رد چنین بحثی باید استنادی ارائه داد. شما چگونه بدون هیچ استنادی تنها میگویید من فکر نمی‌کنم اینطوری باشد؟ منطق میگوید مصدق از نزدیکی به توده‌ها هراس داشت و توده‌ها هم می‌دانستند که پس از کودتا آماج ضربات سهمگین امپریالیست‌ها قرار می‌گیرد. این دو قرینه است که آن پیشنهاد می‌توانسته است شده باشد. چگونه میگویید نبوده است؟ یکی از دوستان تأکید کردند که در همین جلسه شما به درستی به دوستی به خاطر یک جمله به حزب چپ ایران فرمودید بهتر است از ادبیاتی استفاده کنیم که از افتراق جلوگیری نماید. حال به نظر می رسد که حزب توده ایران و مسیر حرکت آن مورد رضایت شما نیست و البته این حق شماست، ولی فکر نمی کنید به حزبی که طی تقریبا 80 سال گذشته در کنار اشتباهات در مواردی خیانت‌های داخلی و نه به مردم ایران خدمات و فداکاری‌ها و جانفشانی‌های فراوانی داشته است، واقعا شما در کدام دادگاه اتهامات حزب را به اثبات رساندید؟ آیا فکر نمی‌کنید در این شرایط که در رابطه با حق سلطنت طلبان می‌توان مهربان‌تر برخورد کرد، بیشک می‌توان حزب توده ایران را هم با نگاه مهربان‌تری نگاه کرد؟ به هر حال شما را دوست رفیق می‌دانم و امید دارم در آینده ایران دست به دست باشیم. دوست عزیز، من برای حزب توده ایران به خاطر خدماتی که این حزب به این کشور کرده، به این مردم کرده و نقشی که در آگاه دهندگی داشته همیشه احترام قائل بودم و هستم. من خودم اولین ادبیات سیاسی رو از انتشارات حزب به دست آوردم و مطالعه کردم و نقش داشت در آگاه کردن من حزب توده. بنابراین من چطور میتونم به حزب توده مهربان نباشم؟ ولی این دلیل این نیست که من به اشتباه بزرگ حزب بی توجه بمانم. من از ادبیات بدی در مورد حزب استفاده نکردم، من میتونم نقد کنم حزب توده رو، من به این به قول خود حزب روسوفیل بودن حزب، اینکه طرفدار شوروی بود و از اون خط میگرفت انتقاد دارم. اینو خیلی از رهبران حزب توده هم خودشون انتقاد دارن، فقط من نیستم. این انتقاد بزرگ به حزبه که استقلال نداشته. اتفاقا یکی از دلایلی که فدایی به وجود میاد، فدایی در مقابل این اشتباه حزب به عنوان یک سازمان مستقل پا به میدون میذاره و شعار بیژن جدنی بوده که نه غربی نه شرقی. البته من این شعار رو قبول ندارم به اون شکل، ولی بر از این زاویه بوده که نه چینی نه شوروی، هیچ کدوم مستقل. این یکی از بدیل‌های کار حزبی بعد از حزب توده بوده که نتیجه اشتباه حزب توده رو اینطور چپ ایران جواب میده بهش. بنابراین این متفاوته با این که من بخوام اهانت کنم به حزب توده. من هرگز خودم رو در سطح این نمیدونم که بخوام به یک حزبی که با این سابقه و به قول شما این خدمات برجسته در کشور داشته بخوام اهانت کنم. به هیچ وجه چنین چیزی نیست. و من اگرم که مواردی پیش بوده که شما اینطور تصور کردید، حتما معذرت میخوام و از شما تقاضای بخشش دارم. فکر میکنم به پایان برنامه رسیدیم. از شرکت همه شما در این برنامه کمال تشکر رو دارم، دستتون رو میبوسم و میخوام که صمیمانه و دوستانه مواضع خودمون رو نقد کنیم، مواضع همدیگه رو نقد کنیم و بتونیم زوایای جدیدی از تاریخ ایران رو به کمک هم بگشاییم. این کمک میکنه به این که ما در آینده در برخورد با این رژیمی که امروز تاب و توان از مردم ایران گرفته مقابله کنیم، بیستیم و به پیروزی برسیم. از همه شما تشکر میکنم. قربون شما، خدافظتون.
خب عزیزان، به انتهای برنامه رسیدیم. من صمیمانه از رفیقمون مصطفی مدنی عزیز تشکر میکنم که امشب در کنار ما بودن و نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن، و از شما عزیزانی هم که در جلسه حضور و مشارکت داشتید ممنون هستم. و امیدوارم که هممون در نظر بگیریم، به هر حال همونجور که تو فایل قبلی هم گفتم، افراد میتونن نظرات متفاوتی داشته باشن. من به سهم خودم واقعا خیلی خیلی ممنونم از رفیق مصطفی که در نهایت تواضع و فکر میکنم واقع بینی هم احترامشون رو به حزب توده مطرح کردن و هم خب به نظرم واقع بینی این هستش که اگه به نظرشون میرسه که نقدی دارن اون رو هم صادقانه مطرح بکنن. و خب یه کمی چیز یعنی عجیب بود که ایسی از رفقا و عزیزان نسبت به این همه عکس العمل خیلی چیزی نشون دادن که انگار کسی حق نداره مثلا به توده رو نقد بکنه. به هر حال شما ممکنه با نظر رفیق مصطفی مدنی موافق نباشید و همونجوری که ایشون گفتن، ایشون نظرات خودشون رو گفتن، این نظرات حزب چپ هم حتی نبود، نظرات شخصی خودشون بود و به هر حال نظراتی هستش که پشتش 50 سال مبارزه هستش و به نظر من بهتر ما در موردشون فکر کنیم حداقل و خوب گوش بکنیم، حالا ممکنه موافق نباشیم. به هر حال واقعیت این هستش که 28 مرداد روز خیلی خاصی تو تاریخ ما بوده و به جز مسئله 28 مرداد که من همونجور که تو ابتدای صحبتم گفتم مثل یک زخم بازه که باید خیلی بهش پرداخت و دید چطور میتونیم این زخم رو به هر حال سر هم بیاریم و کلن تیمار بشه و تاریخمون از استبداد رها بشه، ولی به جز این ما 28 مرداد حمله وحشیانه به کردستان رو هم داشتیم. آقای خمینی علیه شاه فرمان جهاد نداد ولی علیه کردستان فرمان جهاد داد و هموطنان کردمون تو این روز به خاک و خون کشیده شدن. یاد اونها گرامی باد. در 28 مرداد سال 51 فدایی خلق احمد زیبرم در کوچه پس کوچه های نازی آباد کشته شدند و به ستاره ها پیوستند و ما به هر حال این روز رو همونجور که گفتم روز خیلی سیاهی توی تاریخ کشورمون میدونیم و برای اینکه از شر این سیاهی ها رها بشیم به طرف روزهایی بریم که خانمون ابری نباشه و روشنایی بیشتری توش باشه، نیاز داریم که با همدیگه خوب گفتگو بکنیم، تحملمون رو بیشتر بکنیم، به هر حال با تومنینه با مسائل برخورد بکنیم و این فرهنگ گفتگو رو با دموکراسی بیشتر تمرین بکنیم. با تشکر مجدد از همه شما عزیزان ختم جلسه رو اعلام می کنم تا جمعه بعد شاد و پیروز باشید.